بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمه وارد سوالات دوستان میشم. یه سوالی که رسیده هم مکتوب بود هم اینجا باز یکی از دوستانم الان از من شفاهی پرسیدن، این بود که ما وقتی که تفکیک میکنیم بین تئوری یا برنامه یه مکتب با رفتار منتسبین به اون مکتب، درسته که این تفکیک از حیث نظری تفکیک معقول و درستی است، مثل همون بیماری که نسخه تو جیبش تا میکنه و بهش عمل نمیکنه و نمیتونه شفا نیافتن خودش رو منتسب بکنه به اون نسخه. این حرف نظرا درسته، اما آیا از حیث افکار عمومی جهان و حتی خود ما این توجیه میتونه درست باشه به این معنا که ما بگیم یه سلسله از ارزش‌های خیلی متعالی رو هی بشمریم و بعد بگیم که منتها اینا انجام شدنی نیست؟ این حرف درسته. منم نگفتم که ما یه فهرستی از ارزش‌های دست نیافتنی رو باید داریم و اینا رو به رخ می‌کشیم و بعد ارشاد که تمام مشکلات رو ارجاع بدیم به دست نیافتنی بودن اون ایده ها. ما اتفاقا معتقدیم که این فهرستی که انبیا آوردن برای بشر دست یافتنی بوده. اگر دست یافتنی نبود اصلا این پروژه نبوت و دین پروژه ناقصی بود، برای که دین و انبیا مدعیان که آمدن دست بشر رو بگیرند و بالا بکشند، یعنی به طور افقی بشر تو دنیا در تاریخ طبیعت و جامعه زندگی کنه، اما در این حال یک سیر عمودی انسانی، یک سیر ارتقایی داشته باشه، تکامل داشته باشه، و مدعیان که این ایده و برنامه‌ای که آوردن کاملا عملی است. علت این که الگوهای ما انسانن نه فرشته، اتفاقا یک علتش همینه که شما ببینید اینا انسان‌هایی هستن. مثل قرآن میگه که پیغمبران رو ببینید، که هر پیغمبری در هر جامعه مبعوث میشد، یه عده‌ای با این استدلال ایمان نمی آوردن و مخالفت میکردن که میگفتن چطور میشه تو هم یه آدمی مثل مایی، غذا میخوری، میخوابی، ازدواج میکنی، راه میری تو خیابونا، چطور میشه تو از طرف خدا هم؟ تو فرق با ما با تو چه فرق داریم که تو از طرف خدا اومدی، ما باید به حرف تو بکنیم. اینا انسان بودن نبی رو یه پوان منفی میدیدن، در حالی که انسان بودن نبی یه پوان مثبت در پاسخ به همین سوالی که دوستمون پرسیدن. خداوند از بین انسان‌ها کسانی رو برمیگزیند، کسانی که بتونن این بار رو بردارن و این پرچم رو بدش بکشن. برای اینکه درس اولش اینه که به ما بگه که فکر نکنید این فهرستی که آوردیم یه چیزای مال بالای ابرا و اینا، ما تو عالم شعر و برای شب شعر رو اینا آوردیم. نه، اینا برای زندگی است. در ریزترین مسائل زندگیتونم ما ایده آوردیم، تر داریم، توصیه داریم، برنامه داریم و خودمونم بهش عمل کردیم. ببینیم حتی توی جوامعی که هیچ کدوم از این امکاناتی که امروز هست تو جوامع نبوده، در یک جامعه بسیار ساده، در ساده ترین جوامع میشه به اینا عمل کرد، چه برسه به جوامعی که امکان و تجهیز برای عمل کردن به اون ایده‌ها و از آف مضاعف میشه و زیادتر میشه. اونی که مهمه اینه که اینا عملی هست. منتها وقتی ارزش‌ها رو تعریف میکنیم یا اهداف و غایاتی رو تعریف میکنیم در مقام عمل، چون عامل و مخاطب انسان است و انسان خطا پذیره در مقام هم شناخت و کشف و هم اهل خطاست در مقام عمل، و به خصوص پیش بردن یک پروژه اجتماعی، چون دین فقط فردی نیست، اجتماعی هم هست، پیش بردن یک پروژه اجتماعی که باید توافق و تعامل خیلی های دیگر هم به سمتش جهت بکنی و در برابر انواع تضاهم های طبیعی و اجتماعی و موانع تاریخی پیش بردن این پروژه البته مشکله. ولی یه فایده ایده های دینی اینه که نمیگه که یا همه یا هیچ، یعنی یا باید تو به عنوان یک فرد و جامعه، تو به عنوان یک جامعه به تمام و 100% اهدافی که و غایات و ارزشی که خواستیم برسی یا به هیچیش نرسی. اینو نمیگه، سیاه و سفید نمیبینه، چون انسان مراتب داره، انسان یه موجود نسبی است، بنابراین این دعوت همیشگی و دائمی است، چه در حوزه فرد که شما همه آدمای خوبین ولی از اینکه هست خوبتر هم میتونین باشین، و چه در حوزه یک جامعه که جامعه به طور سلامت و فساد جوامع نسبیه، و در هر موقعیتی که باشن میتونن سالم تر باشن. یعنی ایده و جهت و فلش حرکت معلوم میشه. لزوماً معنیش نیست که همه به قله، هر فرد و هر جامعه میتونه و باید فوراً در هر شرایطی که هست به قله برسه. یک واکنش شیمیایی تو لوله آزمایش نیست. این موضوع این پروژه انبیا انسان است، یه موجودی است تدریجی، یه موجودی است خطاپذیر، چه فردش چه جامعهش، و باید کاملا نسبی گرایانه در مقام عمل با او مواجه شد. در این حال که در مقام قایات ما مطلق بین هستیم، چون قایات مطلقی وجود داره، ولی در مقام تعلیم و تربیت و در مقام اجرای عدالت، در مقام پیش بردن اهداف، طبیعی است که هر چی که توی جامعه و تاریخ و طبیعت میتونه مانع محسوب بشه برای یک حرکت انسانی، همون عیناً میتونه مانع محسوب بشه برای یک پروژه انسانی، برای یک پروژه پیشرفت مادی و معنوی در این جامعه. به عبارت دیگه هیچ فرد و جامعه انسانی قادر به تفره نیست، نمیتونه بپره از روی همه موانع و به یک نتیجه برسه، و اصلا هدف از آفرینش هم این نبوده. اگر خدا هدفش خداوند این بود که از همون اول بی مقدمه و به زور یه سری آدمایی داشته باشه که همه پاک و مطلق باشن و یک جامعه که توش هیچ مشکلی نداره، خب از اول همین کارو میکرد، مگه نمیتونست؟ خودش تو قرآن میگه که خداوند اگر میخواست همه شما را، همه بشریت رو مؤمن میآفرید، اصلا کاری میکرد که نتونن اصلا غیر مؤمن باشن. متا این خلاف او برنامه ایست که برای او طراحی شده این عالم. اونی که برای او طراحی شده اینه که انسان به تکامل تدریجی اختیاری برسه، یعنی خودش تصمیم بگیره و گام به گام بره جلو و با اراده خودش بره جلو، نه به زور. و این تو شرایط، و خود قرآن میگه شرایط مختلف برای شما پیش میاد و پیش میاریم، چون هر چیزی تو عالم اتفاق میفته به یک معنا منتسب به خداست دیگه. تو شرایط مختلف شما زمینه ایست برای امتحان که میتونید اون مسیر رو درست طی کنید یا درست طی نمیکنید. با فقر آزمایش میشید، با غنا آزمایش میشید، با سلامت، با بیماری، با پیری، با جوانی، تو شرایط مختلف قرار میگیرید برای که او شکوفه شما بشکفه، گل بده. اصلا هدف همینه. ما اصلا به دنیا آمدیم برای که استعدادهای مادی و معنوی ما میوه بده، و اینا تو هر شرایطی میتونه بده. اما برای که میوه خوب بده، میوه درستی بده که به خاطر او این بذر نشاء شده و کاشته شده، بایستی چی؟ تعلیم و تربیت دخالت داره، محیط دخالت داره، جامعه دخالت داره، شرایط فقر و غنا تأثیر داره. و به همین دلیله که انبیا و دین وارد عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و جنگ و صلح و قضاوت و همه چی هم میشن، ولی همه اینا بالعرض و به تبع هست، نه بالاصاله. به خاطر هدف اصلی همون خود رشد و تکامل تدریجی انسان است، رشد عقلی و معنویش. منتها چون این انسان جسم داره، بدن داره، تو طبیعت زندگی میکنه، تو جامعه زندگی میکنه، تاریخ داره، زمان داره، مکان داره، نیازهایی داره، باید حقوقی هم بنابراین داره، حقوق مادی هم داره، همطور که وظایفی داره. حقوق از اون مهمتر حقوق معنوی و عقلی و اخلاقی داره و از اون و وظایفی از این سنخ. و اجرای عدالت یا ساختن یک فرد یا یک جامعه یعنی به تدریج و در حد امکان و توان تنظیم کردن مؤلفه های موجود در فرد، خانواده و جامعه و طبیعت برای هرچه نزدیکتر شدن به این موقعیت. پرسیدن که خب در شرایطی که ما نمیتونیم به همه ارزش های که اسلام خواسته و به همه احکامش و اینا عمل بکنیم، نه حکومت میتونه، نه جامعه میتونه، نه حتی یک فرد، همه ما که نمیتونیم به همش عمل بکنیم، پس بهتر نیست که اصلا دنبال تشکیل جامعه دینی یا حکومت دینی نباشیم که بعد اون جایی هم که خراب میکنیم و نمیتونیم، این مشکلاتی که داریم به نام دین نوشته نشه، به اسم دین نوشته نشه؟ جواب اینه که نه. برای که این پروژه یا همه یا هیچ، یعنی سفید و سیاه دیدن انسان، اصلا پروژه غلطی است. یعنی شما نباید بگی یا انسان باید معصوم باشه یا باید بره هر کار دلش میخواد بکنه. اینی نباید بگی. یا حکومت عرض شود که حکومت مثلا امام زمان باشه یا کثیف‌ترین حکومت هایم که باشه فرقی نمیکنه. نه، ما نمیتونیم 100%. امام مثلا اول انقلاب خودش گفتی رو گفت، قبل از انقلاب هم گفت، ما نمیتونیم همه ارزش‌ها رو، ما نمیتونیم عمل بکنیم، هم خودمون ضعیفیم مشکل داریم، هم یه عالمه موانع تاریخی تلمبار شده توی جامعه و این کشور بعد از قرنها و سلطه استبداد و فساد و بعدم استعمار و اینها و مشکلاتی که خود ما داریم، ولی ما نمیگیم که یا هیچیشو عمل نکنیم یا باید همش عمل بشه. ما میگیم آقا در حد توانمون، در همون حدی که توان داریم وظیفه داریم، میتونیم 60% رو انجام بدیم بکنیم، نمیتونیم 50% رو، نمیتونیم 40% رو، 40% بازم از 0% بهتره. درست مثل هر کار دیگری است، مثل هر کار دیگری است. تو مگه تو حوزه وقتی شما دارید درس میخونید، مگه تئوریتون اینه که یا من باید هر شبت که نابغه دهر بشم و جامعه همه علوم بشم یا اصلا درس نخونم؟ همچی حرف مگه میزنید؟ یا اصلا غیر منطقی است، غیر طبیعی است و هیچ کس هم، هیچ آدم عاقل اینجوری عمل نمیکنه. و این تصورم از تو ذهنتون بیاد بیرون که خیال کنیم، بعضی خیال میکنن آقا میگن ارزش‌های مادی یا جوامعی که بر اساس ایدئولوژی‌های مادی طراحی میشن اهدافشون همه قابل دسترسه، ولی اونایی که بر اساس ایدئولوژی الهی طراحی میشن اهدافشون همش بالفعل قابل دسترس نیست. این دو تا جواب داره حداقل. یک، خیلی از ایده هایی که در جوامع مادی و ایدئولوژی‌های مادی طراحی شده اتفاقا اونها هم قابل دسترس نیست و خودشون هم صریح میگن اینو. مثلا جامعه مارکسیستا از صحبت از جامعه بی طبقه میکردن، گفتن آرمان ما جامعه بی طبقه است. بحث عدالت هم نبود. بعضی خیال میکنن مارکسیزم شعار عدالت داده. مارکسیزم اصلا معتقد به ارزش‌های متعالی و قدسی بار ارزشی دادن به یه چیزایی مثل عدالت و اینا اصلا نبود. مارکسیزم همه این مفاهیم و ارزش‌ها رو تابع موقعیت طبقاتی آدم ها میدونست. اونا حتی به سوسیالیستایی که به دلایل اخلاقی و ارزشی از عدالت دفاع میکردن، اینا بهشون میگفتن سوسیالیست تخیلی هن. گفتن سوسیالیسمی که ما میگیم سوسیالیسم علمی است، به این معنا که به طور جبری و قهری تاریخ داره به سمت جامعه بی طبقه میره. بعدم نمیگفتیم، جواب نمیدادن که خب اگه خودش داره میره پس شما چرا هی دارید زور میدید اگه خودش داره میره. اونا میگفتن ایده ما چیه؟ جامعه بی طبقه. جامعه بی طبقه اصلا معنی نداره، دست یافتنی نیست، نه هیچ وقت تحقق پیدا کرده، نه به اون معنی که اینا میگفتن تحقق خواهد یافت. جامعه بی طبقه، بی دولت، بی دین. خب اینا جزء مادی ترین، یعنی ما دو سه تا ایدئولوژی داریم که عالمگیر شدن در قرن 19 و 20، یعنی در دنیا تصرف کردن، هر کدوم نصف دنیا رو گرفتن. یکی مارکسیسم بوده، ایده از این غیر عملی تر میشه؟ خب مادی هم ایدهش غیر عملی است. لیبرالیست ها همینطور، این شعار میگن الان نظریه پردازای برجسته تو حوزه دموکراسی و جامعه مدنی عیناً عبارتش اینه، میگن جامعه مدنی یا دموکراسی به مفهوم دقیق کلمه دموکراسی خالص اصلا عملی نیست، قابل تحقق نیست. میگه ما وقتی میگیم جامعه مدنی یا میگیم دموکراسی، ما منظورمون نمونه های وبری، نمونه های انتزاعی وبری است، الگوی خالص که کاملا ذهنی است، در خارج در جامعه تا بشر این بشره لااقل تحقق پیدا نخواهد کرد. منتها ما این شعارا رو میدیم برای که جهتمون معلوم باشه. دقت کردین چی شد؟ خب پس مکاتب مادی اتفاقا شعارهایی که دادن که این لیبرالیسم و مارکسیسم دیگه قوی ترین و فراگیرترین ایدئولوژی‌های مادی بودن در این یکی دو قرن اخیر. نصف دنیا دست اون بوده، نصفش دست این بوده. اینا شعارش اینا بوده، هیچ کدوم میگفتن شعار ما عملی نیست. ولی لذا میگن حتی راجع به دموکراسی میگن، میگن ما نمیگیم دموکراسی بهترین الگوی حکومته، ما میگیم توی شرایطی که هیچ الگوی حکومتی خوبی دیگه اصلا امکان نداره و وجود نداره، از باب اضطرار باز بهترین روش اینه، یعنی بهترین روش دومه. بهترین روش حکومت خودشون میگن نیست، ما قبول داریم، برای که در دموکراسی بسیاری از ارزش‌های ما قبل دموکراسی که با عقل و با وجدان و با مذهب و با فلسفه و در اخلاق اثبات میشه کلاً اینجا نادیده گرفته میشه، همه اونا رو ما دور میزنیم، ندیده میگیریم. و قبول داریم که در دموکراسی عملا قدرت ظاهرش رأی مردمه، در دموکراسی‌های غیر مقید به ایدئولوژی، غیر مقید به دین، در مردم سالاری غیر دینی به اصطلاح، ظاهرش قدرت دست مردمه، اما در واقع قدرت دست سرمایه‌دارهاست و صاحبان قدرت که همه چی دست اوناست. ولی چیکار کنیم؟ بازم از باب اضطرار بهترین روش همینه. بنابراین هیچ کدوم اینا تمام الگوهایی که حتی مکاتب مادی طراحی کردن همچی وضعی داره. الگویی که مکتب انبیا طراحی کردن اتفاقا این وضعو نداره، چون هیچ وقت از بشر نمیخواد که خدا باشه، از بشر نمیخواد که ملک باشه. میگه اگر این اعمال رو انجام بدی، بله از ملک میری بالاتر. یه جدول طولی ذو مراتب تشکیل میده، میگه من مراتب بین آدمها و جوامع و افراد رو به رسمیت میشناسم. یعنی اسلام میگه خداوند از همه یه توقع مساوی نداره، چون آدما شرایطشون با هم دیگه مساوی نیست، موقعیتشون با هم مساوی نیست. اینا واقع بینی هست یا نیست؟ واقع بینی ایناست. میگه همون الگوی نهایی هم که طراحی کردیم قابل دسترسه، متو برای همه اگر نیست و در هر شرایطی، شما نگید یا همه یا هیچ، هر کس به هر فرد و هر جامعه به همون میزانی که میتونه حرکت کنه بره. و اگر در این مسیر از دنیا رفت، تو مسیر درستی هرگز تو در حال صعود از قله انسانیت از دنیا رفتی، مهاجر الی الله، تو هر نقطه‌ای که اون فرد از دنیا بره تو مسیر درست از دنیا رفته، ولو در یه مرتبه‌ای مراتب بالاتر از او هم هست. پس میشه واقع بین بود در این حال، مراتب اینم دید و اینا کاملا هم دسترس باشه. یه سوال اینجا پرسیدن که آقا چرا همیشه میگید اسلام خوبه مسلمونا بدن، و عقب مونده مسلمونا یا مثلا اشکالاتی که دارن اینا مربوط به اسلام نیست، مربوط به خود مسلموناست. این سوالم به شکلای مختلفی مطرح شد. حالا من سوال میکنم از اون دوستمون که این سوال رو مطرح کردن، متقابلا حالا راجبش فکر کنن، جواب حالا نمیخواد بدن. سوال من اینه که چه وقت میشه یک عملی را به یک ایده ای منتسب کرد؟ مثلا چه اسلام، چه کفر، چه هر اسم مکتبی، چه وقت میشه یک عملی رو به یک ایده ای منتسب کرد و گفت که این عمل مستند به آن ایده است، منشأش اون دستوراته؟ چه وقت میشه؟ و بعد سوال میکنیم که ادعای اسلام چی بوده، هدفش چی بوده، چه ادعا کرده؟ گفته من چرا من مزیت دارم؟ خودش گفته هدف انسان سازی در عرصه فردی و اجتماعی است. بعد میگه که من برای این کار یه دستورالعملی دارم، یه شرطایی دارم. اگر این همه جمله شرطیه، ما جمله شرطی و اگر اولش نمیگیم، تیکه دومش رو میچسبیم. مثل که پزشک به ما بگه آقا اگر این نسخه را مصرف کنی، تهیه کنی، مصرف کنی، بهبود پیدا میکنی. ما او اگرشو میذاریم کنار، میگیم من شما نگفتی بهبود پیدا میکنی، کو من که هنوز مریضم. او آقا بهبود پیدا میکنه، او اگرشو چرا نمیبینی؟ اگر به این نسخه عمل کنی بهبود پیدا میکنی. او تیکه اول جمله رو مسلمونا میندازین دور، ما میندازیم دور، منتظر تیکه دومشه. بعد میگیم خب دیگه امتحانشو پس داد، این نسخه عمل نکرد. نسخه ای که بگیری تا کنی بذاری تو جیبت که تا 2 میلیارد سال دیگه هم عمل نخواهد کرد، چون این تو جیب بودنش تأثیری به ما نداره، اون نسخه باید مصرف بشه. خب اسلام ادعا کرد ما برای انسان سازی آمدیم در عرصه فردی و اجتماعی. حالا سوال، این کارو کرد یا نکرد؟ هم تو حوزه عرصه فرد سازی و هم جامعه سازی کرد. خب موفق بود یا نبود؟ بهترین روش برای که بدونی موفق بود یا نبوده بررسی تاریخ اسلامه و دیدن او افراد و او جوامعی که عمل کردن به این نسخه، تا اون حدی که عمل کردن آبا اون نتایج وعده داده شده رسیدن یا نرسیدن. اسلام آمد از ابتدایی ترین و عقب مونده ترین مردم تو جزیره العرب، هم شریف ترین انسانها رو در عرصه فردی ساخت و از بدوی ترین، بدوی ترین و ابتدایی ترین جوامع، عقب مونده پیشرفته ترین جوامع رو ساخت. آیا فقط تو حوزه معنوی و اخلاقی، فقط تو حوزه تربیت فردی موفق بود، یا در عرصه تمدن سازی و جامعه سازی و جامعه پردازی هم توفیق داشت؟ تو هر دوش، هم تو حوزه اخلاقی هم تو حوزه اجتماعی موفق بود. اینا هم که میگم همش مربوط به تاریخ گذشته نیست، مربوط به همین دوره خود ما هم هست. تو همین دوره خود ما او افرادی، او خانواده‌های و اون جوامعی که به اینا عمل بکنن، شما با چشم خودتون میبینید، لمس، تجربه میکنید که موفقن. ما بعضی خیال میکنن این آدمای خوب همه مال گذشته بودن، آدمایی که الان همه بدن، این خیلی آقا همه مثلا همه رو میشه که مشکل دارن. اینقدر آدم خوب دور و بر ما ریخته، اینقدر اینا رو ما میشناسیم، ما انسانای شریف و انسانای پاک خیلی داریم. اینا خودشون نمونه های کوچکی هن از آزمون عقاید و ارزش‌های اسلامی. یعنی وقتی یک کسی رو ما میبینیم که این دروغ نمیگه و چقدر دوست داشتنیه، اهانت به کسی نمیکنه چقدر دوست داشتنیه، حقوق دیگران رو غصب نمیکنه چقدر یه آدم دوست داشتنیه، با کسی که اینا رو رعایت نمیکنه، خب همین آزمون مگه نیست؟ آزمون تجربی مگه نیست؟ نه خب یه آدم شریفی است، این نمونه است از اون چیزی که اسلام وعده داده دی عمل کرده. تو حوزه اجتماعی هم همینطوره، ما تو همین انقلاب بعضی از وعده های اجتماعی اسلام بهش عمل شد و به نتیجه رسید. این ایران الان با ایران 30 سال، ایران 30 سال پیش یکی از بدبخت‌ترین و مفلوک‌ترین کشورها تو دنیا بود. تو دنیا ایران رو نمی‌شناختن الا به نفت، اصلا نمی‌شناختن. اونان که می‌شناختن به خاطر نفتش بود. این حرکت اجتماعی ملت بود، پدران و مادران و شما نسل قبل از شما بود که به بعضی از آموزه‌های اسلامی عمل کردن، وعده‌ها تحقق پیدا کرد و همون مقداری که عمل شد، هر جا هم خراب کردیم گفت خیت کاشتیم و جایی بوده که عمل نکردیم. اینه میشه خیلی دو تا چهار تا میشه محاسبه کرد. این چیزی نیست که بگه آقا حواله به آخرت، یه بخشی از وعده‌های انبیا رو حواله به آخرت بوده، چون تو دنیا واقعا نمیشه فهمید، اونجا معلوم میشه. اما یه بخش مهمی میشم تو همین دنیا قابل آزمونه، همینجا قابل داوری است. اصلا اسلام آمد در فاصله بسیار کوتاه تاریخی، اولا نیمی از مردم جهان مسلمان شدن. میدونید زمانی که اسلام آمد در عرض مدت کوتاهی از حیث کوتاه از حیث تاریخی برای تمدن سازی، نصف مردم دنیا، جمعیت اون زمان نیمی از مردم جهان مسلمان شدن و بزرگترین و غنی‌ترین تمدن جهان رو اسلام ساخت در عقب مونده ترین جامعه اون روز که جزیره العرب بود، که شرق و غرب رو تکون داد و وارد دنیای جدید کرد. پیشرفت علم، اقتصاد، قدرت نظامی، تمدن سازی، آبادی، بهداشت، سواد، دانش، جهان اسلام در اوج قله تمام دنیا در شرق و غرب بود و به مدت چند قرن اینجوری بود. اینا کار اسلام بود، بزرگترین و سریعترین تحول جهانی. این تعبیر سریعی که میگن بعضی از مورخین علم و تمدن در خود غرب میگن، میگن هیچ تحولی با این ابعاد عظیم اینقدر سریع اتفاق نیفتاده. با سرعت دنیا رو بگیره و با سرعت تو همه حوزه ها پیشرفت کنه، از علم و معماری و اقتصاد و قدرت نظامی و اینا تا مباحث دیگه. تعابیری که شما ببینید، راسل یه آدم مادیه و شیدن نازد دمه، اصلا کتابی داره به نام چرا مسیحی نیستم، یعنی چرا دین ندارم، ولی آدم بسیار دقیقی است. یا کسانی میخوام بگم مثل کسانی در مدح اسلام و آزمون مثبت و موفق تاریخی اسلام حرف زدن که اصلا یا ملحد یا شکاکن و اصلا تو غرب و تو دنیا تاریخ فلسفه مشهورن به ضد دین. مثلا کسانی مثل ولتر که زبان بسیار هجوآمیز و گزنده‌ای داره علیه نه فقط مسیحیت، علیه خود مسیح. شما ببینید همین ولتر یا خود راسل، اینا ببین راج همونا که علیه مسیحیت و دین این حرفا رو میزنن، ببین راجع به اسلام چه تعابیری به کار بردن و راجع به پیغمبر اکرم، نه از موضع دینی و آخرتی و اخلاقی، از همین موضع آزمون دنیوی خارجی اجتماعی عینی آزمون پذیر تاریخی. یا مثلا لوبون، گوستاو لوبون تعبیری که داره، یا خود همین راسل، اینا تعابیرش اینجوری میگه، میگه که میگن در تمام دنیا و در طول تاریخ هیچ دین و تمدنی با دست خالی و از نقطه نه صفر بلکه زیر صفر با این سرعت نتوانست در سطح جهان به موفقیت‌های بزرگ در تمدن سازی، فرهنگ سازی و علم پروری برسه. میگه حتی یک نظیر، یک نمونه دیگر در تاریخ وجود ندارد که با این سرعت بیاد جهانی بشه. نه تنها شرق بلکه غرب هم، غرب نیز با وساطت و با کمک اسلام وارد عصر جدید خود شد. اینا کی میگه؟ اینا رو کسایی مثل ولتر میگن و مثل راسل میگن و مثل حالا گوستاو لوبون که یه مسیحی متعصب هم هست در یه جایی. میگه نه فقط شرق بلکه حتی غرب نیز با وساطت و کمک اسلام وارد عصر جدید خود شد. از کشاورزی تا صنعت، از علم تا قدرت نظامی، از فلسفه تا حقوق و اخلاق، دنیای جدید از طریق جهان اسلام توانست از عصر بربریت وارد عصر جدید شود. اینا مگه آزمون عملی تجربی نیست؟ اینا حواله به آخرت نیست که، حواله به همین دنیاست. خب حالا ببینید، من اون سوال اولمو تکرار میکنم، ما کی چه وقت ما میتونیم یک پدیده مثبت یا منفی فردی یا اجتماعی رو به یک ایده، به یک مکتب، به یک دین نسبت بدیم یا از اون سلب بکنیم، نفی بکنیم؟ کی؟ اون وقتی که و اگر جهانبینی یا اخلاق یا احکام یک دین و اگر بنیانگذاران و رهبران اصلی اون دین دعوت نظری یا عملی کرده باشند به پدیده الف، به رفتار الف، آنگاه میتوان رفتار الف را با آن ایده و مکتب نسبت داد. و اگر از اون نهی کردند، آنگاه میشود از اونها نفی کرد و سلب کرد. یا این جمله که من گفتم، این گزاره به نظر شما گزاره منطقی یا غیر منطقی؟ از این منطقی تر گزاره‌ای وجود نداره.
اگر متن یا رهبران یک دین، متن دین یا رهبران یک دین یا آیین یک مکتبی دعوت به ایده الف بکنن و پیروانشون به ایده الف عمل کنند همونطوری که توصیه شده عمل کنند، اون وقت هر نتیجه‌ای که عائد بشه خوب یا بد، نه فقط به پیروان اون ایده بلکه مستقیما به خود اون ایده قابل استناد است. وقت اونجا دیگه نمیشه گفت آقا اسلام خودش خوبه مسلمونا بدن، اگه این کار شد. و لذا بنابراین درسته که ما قبول داریم، اینو عرض کردم، من میخوام بگم یه جور آزمون پذیری در دنیا رو برای دین و عقیده حتی میشه. درسته که رستگاری اخروی تماما و برای همه ممکنه تو دنیا تجربه پذیر نباشه، که نیستم، بخشش البته هست برای بعضیا، چون بعضیا تو همین دنیا هم که هستن آخرت رو از همینجا میبینن، مشاهده میکنن، باطن عالم رو میبینن. اون روایتی که داره که پیامبر فرمودن که تو مسجد اومدن دیدن جوان 19 ساله‌ای که اسمش الان من فراموش کردم، جوان 19 ساله‌ای دیدن که رنگش زرد پریده و مدام دائم التفکره، مدام دائم الفکره، همیشه مشغول فکر و ساکت، توی سکوت و تفکر عمیق. پیامبر ازش فرمودن که چته، کیفه اصبحت چته؟ گفت که من به یقین رسیدم. جوان 19 ساله، 18-19 ساله. پیامبر فرمودن که خیلی ادعای مهمیه، علامت هم داره، یعنی آزمون میخواد آزمون کنه، علامت باید داشته باشه. علامتش چیه؟ میگه من تمامی وعدهایی که انبیا دادن برای آخرت من همین جالا دارم میبینم، من همین الان دارم بهش رو میبینم، الان دارم جهنم رو میبینم. که بعد پیغمبر فرمودن که سوالاتی که دادن جواب داد، فرمودن که این حال رو بچسب، ملازم این حال باش و این از دست نده، خوب حالیست. بعد گفت که اما یه چیزی از شما میخوام. گفتن چیه؟ گفت دعا کنید که من شهید بشم. پیغمبر دعا کردن که خدای اینو شهیدش کن، این لایقشه. و اونجا داره که در اولین جنگی که پیش آمد بعد از اون قضیه ایشون شهید شد. خب این بعضی هستن که همون چیزی هم که حواله به آخرت میشه توی دنیا میبینن، حالا اون آدمای خاصی هستن، ولی ما که جلو چشم جلو پامون هم نمیبینیم تو دنیا، در این حال حتی برای امثال منم بعضی از این وعده ها و آموزهای دینی تو دنیا قابل تجربه و قابل آزمونه. همه تعالیم اسلام مربوط به آخرت نیست، خیلیش از همین دنیا شروع میشه و قابل تحقیق تجربی است در عرصه فردی و اجتماعی. یه تیکه دیگه هم از گوستاو لوبون عرض بکنم، میام خیلی جالبه راجع به این مسئله استنتاجی که میکنه و عرضمو تمام کنم. لوبون میگه که مسلمونا با، حالا توضیح میده که با این سرعت و عظمت یه مرتبه تو همه عرصه‌ها آقای دنیا شدن، همین عربایی که عقب افتاده ترین جامعه دنیا بودن، توی گوشه از دنیا تو زاویه بودن، در عرض 50 سال 60 سال بزرگترین قدرت نظامی شدن، در عرض 200 سال 200 خورده ای سال بزرگترین وارد رقابت علمی با همه جا شدن، و در تو قرن سوم و چهارم هجری دیگه هیچ آخرین قله های علم و اقتصاد و ثروت و قدرت و دنیا همه جا تو جهان اسلام بوده. همینا میگه که اما بعد چرا سقوط کردن؟ اینجوری نتیجه میگیره، میگه که مسلمان ها سقوط کردن چون به اسلام عمل کردند. بعد میگه که چون اسلام، حالا گوش کنه، میگه چون اسلام شعار مساوات و برادری و صداقت میداد، اینا ایش با همین روش به قدرت رسیدن. یعنی چون صادقانه میامدن تو میدون همه مساوی و برابر و برادر جهاد و فداکاری میکردن، منظم عمل میکردن، دقت، پشتکار، برنامه ریزی، توکل به خدا، فداکاری، چون به اسلام عمل کردن به قدرت رسیدن. اما این احکام اسلام برای موقع به قدرت رسیدن و کسب قدرت، برای تأسیس نظام، برای براندازی، اون موقع ها به درد میخوره. وقتی قدرت و حکومت رو به دست آوردی دیگه باید اینا رو، این ارزش و اخلاق ها رو بذاری کنار، و الا با اینا که نمیشه حکومت رو حفظش کرد. میگه اشتباه مسلمانایی بود که وقتی که حکومت و قدرت رو، قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی رو در تمام دنیا و علمی رو با همین آموزش‌های اسلامی گرفتن، بعد دوباره بخششون سعی کردن اینا رو حفظ کنن، در حالی که دیگه اینا تاریخ مصرفش تا همون موقع بود، از اون بعد دیگه باید میچسبیدن به قدرت به هر قیمت. دقت میکنین چی میگه؟ میگه ولی چون عمل کردن اینا سقوط کردن. که حالا این برداشت هم از حیث مصداقیش اشتباهه، این اتفاقا مسلمان سقوط کردن چون عمل نکردن، و هم از حیث نگاهش به مسئله قدرت و مفاهیم ارزشی اشتباهه. حالا خودش میگه، میگه در زمان بنی عباس عربا کوتاهی کردن، حواسشون نبود، قدرت اول افتاد دست ایرانیا، بعدم افتاد دست ترکا، بعدم دیگه زائل شدن رفتن، سقوط کردن، در حالی که باید همون روش اون روشو باید ترک می‌کردن. حالا ایشون البته سوء تفاهم شده، فکر کرده که بنی امیه و مثلا بنی عباس به این روشای اسلامی عمل می‌کردند. بله، مسلمانات در همون دوران به همون مقداری که به اینا عمل کردن پیش رفتند، حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس، اما بو بخشی که عمل نکردن انحطاط بود درش از اول، بخشش هم بعدن علنی شد، چون اصلا بنی امیه و بنی عباس به اینا آلوده بودن کما بیش، اونا اهل مساوات و برادری نبودن. میدونین اصلا دعوای علوی ها با اموی ها سر مسئله حج و نماز و روزه نبود، چون اونا هم اینا رو قبول داشتن، همش سر مسئله بیت المال بود و سر مسئله عدالت اقتصادی و سر مسئله ساده زیست بودن حکومتی ها، و الا تو بقیهش که با هم مشکل اینا نداشتن، همه اونا هم حج میرفتن. و ثانیا اینکه عمل برجای اسلامی این خیال میکنه ابزار و وسیله ای برای کسب قدرت، در حالی که اینجوری نیست. بنابراین علت انحطاط مسلمان ها اتفاقا عمل نکردن یا به قدر کافی عمل نکردن برجای اسلامی بود، نه عمل به اینا. دینی که دعوت میکنه به برادری و تعاون و صداقت و مجاهدت، به خلوص، به تلاش، به اندازه‌گیری، تفکر، برنامه‌ریزی، وحدت، گذشت، اخلاق، محبت، انفاق، دقت، عدالت، عمل صالح، علم‌اندوزی حتی از کافران، تجربه آموزی، دینی که نهی میکنه از ریا، از انگل صفتی، از مفتخوری، از تنبلی، از دروغ، از بی‌نظمی، شما نمیتونی خلاف اینا رو به دین نسبت بدی. یه سوال پرسیدن راجع به علم مفید و غیر مفید و میگن آیا این علوم ابزاری علم غیر مفیدن یا علم مفیدن و اصلا یادگیری این علوم صحیح هست یا نه. این سوالی بود که دادن دوستان. حالا این سوال چند وجه داره. پرسیدن اصلا دین دعوت به چه علومی کرده. این چند تا وجه داره که من به همه وجوهش الان اگه بخوام بپردازم باید کل جلسه رو به این اختصاص بدم. من فقط به دو تا نکتهش اشاره میکنم و عبور میکنم، امیدوارم جوابی دوستمون داده باشم، یعنی سوالشون معطوف به همینه باشه که من دارم عرض میکنم، امیدوارم اینجوری باشه. اگر منظورشون این بحثی که آقا تمام علوم تجربی تکنولوژی اینا همه باید نفی کنیم، اینا همه ذاتن غیر دینی هن، ذاتن ضد معنوی هن و ذاتن فلان هن، نه این یک فکر اسلامی نیست. ولی اگر منظور اون نقدیست که بعضی جریانات که حالا مشهور به ایدالیسم آلمانی هن یا بعضی جریانات پست مدرن در غرب از موزه اگزیستانسیالیسم یا از موضوعات دیگری که در چون 6-7 جریان در نقد مدرنیته غربی در خود غرب متولد شده، یکی از قوی ترین جریاناش اینا هستند و انتقادهایی که به هم متافیزیک یونانی هم متافیزیک دکارتی، متافیزیک به حساب جدیدتر غرب که الان البته اون هر دو متافیزیک الان در غرب حذف شده، حتی متافیزیک دکارتی هم حذف شده، و نقد تکنولوژی به عنوان تجسم خارجی به اسلام مدرنیته که بحثای نسبتاً مهمی، بحثای خوبی، بحثای مهمی کردن که بخشش قابل تأمل و دقت، بخشش قابل پذیرشه، بخشش هم لااقل ما نمیفهمم، یا اگر درست فهمیدم من مخالفم، قبول ندارم اون، ولی بخشش هم حتما نمیفهمین. اون دیدگاه نقد تکنولوژی یا نقد علوم مثلا جدید یا علوم ابزاری که حالا علوم جدید تو غرب معنی داره، این علوم جهان اسلام جدید نیستن، نبودن. نقد علوم ابزاری، نقد تمدن، نقد تکنولوژی از موضعی که در اونجا در غرب شده، این موازه هر کدومش جدا جدا قابل بحث و بررسی است و خیلی هم دقیقه، باید اینا رو تجزیه کرد، تفکیک کرد، هر کدام به چه معناست، بخشش رو حتما میشه پذیرفت، نقدهای کاملا وارد و دقیقی است و معنیش این نیستش که از تکنولوژی استفاده نکنی، ولی بخشش نه، به خصوص اون نوعیش که ترجمه شده تو ایران داره از طرف بعضی ها به اسم مذهب و نمیدونم اصولگرایی و اخلاق و این چیزا ترویج میشه که بعضیش واقعا عوامانه است. یعنی این از این زاویه نقد کردن مدرنیته و تکنولوژی غرب خیلی زاویه غلطی است، با برداشت های گزینشی و ناقص از بعضی منابع دینی. اما اگر مراد وقتی میپرسید که آقا دین دعوت به چه علومی میکنه، جوابش یک جمله است: دعوت به هر علم مفید و نافع برای بشر، با توجه البته به طبقه بندی دینی از منافع و مصالح بشر که کدام منافع اصلی هستند و کدام فرعی هستند، با توجه به تصویری که دین از بشر داره به عنوان یک موجود ابدی، نه یک موجود موقت. هر علمی که تو اون مسیر با تشخیص هدف از وسیله، یعنی بعضی علوم هدفی هستند، بعضی ها وسیله، با تعیین مراتب اهمیت اینا، تفکیک اینا طولاً، بعد از همه مسائل، هر علمی که به نفع بشر است، به نفع رشد بشره، به نفع تأمین حقوق اوست، حقوق مادی و معنوی او، رشد عقلانی و معنوی او و اخلاقی او، هر علمی که در خدمت اجرای عدالت، در خدمت رشد معرفتی و اخلاقی بشر قرار میگیره، او علم حتما مشروع است. نه تنها مشروعه، بلکه اگر جامعه دچار خلأ نسبت به اون علم یا فن یا صنعت هست، به عنوان یک تکلیف دینی واجب است که برن دنبالش مسلمونا. و لذا آموختن این علوم در یک شرایطی واجب کفایی است، در یک شرایطی واجب عینی هم میشه. باید برید تا اون خلأی که تو جامعه اسلامی است پر بشه. در قرآن دعوت شده به مطالعه و تفکر، هم در آفاق هم در انفس، هم مطالعه در انسان هم مطالعه در جهان. ببینید آیاتی که در خود قرآن هست دست کم از 5-6 قسمت تقسیم میشه از حیث دعوت به مطالعه و تفکر. آیاتی در قرآن هست که دعوت میکنه به تفکر و مطالعه در آسمان و نظامی که بر فضا و سیارات و منظومه ها و اینها حکومت میکنه. یه سری آیاتی در قرآن که دعوت میکنه به تفکر و مطالعه در زمین، دریاها، کوهها، بیابونها، عمق، هم سطح و هم عمق زمین و دریاها. یه سری آیاتی در قرآن دعوت میکنه به مطالعه در حیوانات و گیاها. یه سری آیاتی در قرآن دعوت میکنه به تفکر در خود انسان، در خلقت انسان، هم در جسم انسان، هم در عوالم باطنی و روحی او و ارتباطش با ملکوت. یه سری آیاتی در قرآن که دعوت میکنه اکیدن به مطالعه در تفکر در تاریخ و قصص، یعنی انسان طولی. یه سری آیاتی دعوت میکنه به تفکر در انسان ارضی، یعنی جغرافیا، یعنی همه جوامع واقعا موجود و فعلا موجود در هر دوره‌ای، سیر جهانی و آفاقی که ازش قرآن تعبیر به تعارف میکنه، یعنی همشناختی، معرفت متقابل، که جوامع مختلف، ملل دیگه، تمدن‌های دیگه رو بشناسید، نقاط ضعفشون، نقاط قوتشون، عبرت بگیرید، یاد بگیرید، منتها در مسیر اهداف و ارزش‌هایی که برای شما طراحی شده. و همینطور آیاتی که دعوت میکنه به تفکر و مطالعه در شیوه زندگی، همین زندگی مادی، که چقدر ما روایات داریم و چقدر آیه داریم که تعبیر میکنه که فرد مؤمن و جامعه ایمانی باید اهل تدبیر و تقدیر به معنای اندازه‌گیری، اهل محاسبه و تفکر باشه. در هر امری، هر اقدامی میخواد بکنه، قبلا تفکر کنه. ما من حرکت الا و انت تحتاج فیها الى معرفه. هیچ حرکت و تلاش فردی و اجتماعی از تو سر نزنه الا که قبلا در مورد اون نوعی آگاهی و معرفت و تفکر کرده باشی. یعنی هیچ اقدام حکومتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، قضایی، امنیتی، مدیریتی، علمی، اجتماعی، فردی، هیچ اقدامی نکنید بدون فکر و مطالعه و برنامه ریزی. ما یاد چقدر آیات و روایات داریم در این باب که جامعه اسلامی و فرد مسلمان، هم فرد توی مسائل فردیش، هم خانواده در هزینه و فایده و برنامه ریزی و مدیریت خانواده، هم مدیران حکومت و مردم در اداره جامعه، بایستی حتما علمی فکر کنن. اداره علمی کشور، اداره علمی خانواده، اداره عاقلانه، محاسبه، محاسبه سود و زیان، محاسبه فایده و هزینه. متا همه اینا که گفتم یعنی چی؟ این 7-8 دست آیات و روایات که دعوت به تفکر و مطالعه در این مسائل میکنه یعنی چی؟ یعنی همه همین علوم طبیعی و ریاضی دیگه، همه علوم تجربی، همه علومی که در دنیا مطرح میشه. یک جمله نقل میکنه یکی از جانورشناسان و زیستشناسان در غرب، که در قرن 13 یا 14 میلادی این جزء اولین کسانی است که توی حوزه ها شروع کرده به مطالعات تجربی راجع به حیوان ها و گیاه ها و نمونه برداری، و که تقریبا این روش مطالعات آزمایشگاهی و تجربی اینا از همین دورانا در غرب شروع شده، قبلش نبود. او خودش میگه که من این روش رو از جانورشناسان، گیاهشناسان و زیستشناسان مسلمان و عرب آموختم. حالا او میگه عرب 7-8 اسم میاره که بعضی از اینا اصلا ایرانی هن. اینا چون ایرانی ها هم آثار علمیشون رو همه به زبان دین که زبان عربی بود مینوشتن، اینا همشون رو عرب فرض میکردن، مسلمان بودن، حالا ایرانی و عرب بودن. میگه که من این روش استقامت در مطالعه و نمونه برداری رو این روش در اروپا مرسوم نیست. او میگه در قرن 13 یا 14 میلادی میگه این روش در اروپا مرسوم نیست ولی در کشورهای اسلامی روش رایجه. بعد میگه که من آثار فلانی و فلانی رو خوندم، اونجا خوندم که اون زیست شناس مسلمان، اون جانورشناس مسلمان گفت من 7 سال زندگی یک عقاب رو تحت نظر داشتم. 7 سال روی زندگی عقاب‌ها، نحوه جفتگیری، تخمگذاری، لانه‌سازی در فصل‌های مختلف من نانا مطالعه کردم و راجع به اون میگه یک کتاب نوشته. بعد تو هر صفحه هم نقاشی کرده که در این فصل اینجوری اینجوری همه چیزا. میگه من دیدم که چطور اون طرف دنیا توی یک کشور اسلامی جانورشناسانی هستن که 7 سال وقت میگذاره رو مطالعه رو زندگی یک عقاب، چرا ما این کارو نکنیم؟ بعد خودش میگه من با الهام از او شروع کردم و 3 سال وقت گذاشتم برای مطالعه روی یک چی مثلا. این مداومت در یک کار علمی شرط تولید علم اصلا. اینا کار اینجوریست. و خودش میگه که کتابهایی در اختیار من است که 700,000 نوع گیاه با شکل و توضیحات توش هست و میگه این رو مسلمان ها تهیه کردن در قرن 14 میلادی، الان قرن 21 میلادی، 7 قرن پیش، 700 سال پیش. میگه جانورشناسان و گیاهشناسان و داروسازان مسلمان، میگه من کتابایی در اختیار دارم که تو هر کدومش 700,000 نوع گیاه با نقاشی، شکل، جزئیات و مختصاتش همه رو نوشته. بعد میگه که چرا اینا مرسوم نیست توی اروپا، چرا ما این کارا رو نکنیم؟ منتها 2 تا نکته هست که اضافه میشه برای این. یکی مسئله این که تمام این موضوعاتی که در جامعه، طبیعت، تاریخ، انسان، هر جا دارید مطالعه میکنید، ارتباط اینها رو با ما بعد و طبیعه و ماوراء و طبیعه برقرار کنید و حفظ کنید. یعنی همه اینها رو زیر سایه قدرت و شعور و اراده الهی و مشیت الهی بدانید و ارتباط خلق با خالق رو قطع نکنید. متافیزیک دینی رو حذف نکنید. سکولاریزه کردن علم یعنی حذف متافیزیک دینی، یعنی قطع ارتباط علوم با مبادی و غایات الهی. معنیش اینه دیگه. چه در کل سیر کلی علوم و رشته ها و چه در مقام تولید علم، در مقام نظریه پردازی و چه در مقام مصرف علم، به خصوص که این نکته دوم اینه که در مقام وقتی هم که دارید از علم و محصولات علم دارید مصرف میکنید، استفاده از صنعت و تکنولوژی و محصولات و اینا، در اون مقام هم بایستی به اون غایت اصلی حیات و به خدا توجه داشته باشید و ارتباطتون با او قطع نشه. هم ارتباط معرفتی، هم ارتباط قلبی، هم ارتباط عملی در مقام تولید علم و مصرف علم، هم در مقام خود عالم ارتباطش با مابعد الطبیعه و خداوند برقرار باشه، هم خود عالم هم خود علم. حالا ارتباط گزاره‌های علمی با مباحث دینی البته در علوم مختلف با هم فرق میکنه. این ارتباط در گزاره‌های فیزیک و شیمی و ریاضیات ممکنه رقیق‌تر باشه چون موضوعشون اساساً موضوع و روشش فرق میکنه. در علوم انسانی و علوم اجتماعی و در مباحث الهیاتی و در مسائل انسانشناسی خیلی غلیظ‌تر و دقیق‌تر میشه. تو اینجاها با هم دیگه فرق میکنه. و اون اینکه شما هر بنابراین هر علمی که به نفع دنیا و آخرت بشریته، منطق دنیا و تعریف دینیش در مسیر آخرت، این علم حتما نه فقط مباح و مشروعه بلکه به این معنا دینی است و دین میخواد از ما که به سراغش بریم. منطقه همه این علوم به یک معنا جنبه ابزاری دارن. ابزاری بودن معنیش نیست که مهم نیست. ابزار معنی نیست که مهم نیست. مهم الان این میکروفون ابزار ارتباط ما با شماست. این معنی نیست که مهم نیست. اینکه بیا خب اینا ابزار بنزش دور، خب بنزش دور کل این جلسه به هم میرزه دیگه، اصلا فایده نداره این جلسه. ابزاری بعضی خیال میکنن وقتی میگیم علوم ابزاری یا عقل ابزاری معنیش اینه که بی اهمیته. نه. اهمیت داره، منتها جایگاهش باید معلوم باشه کجاست. به چه معنا مهم است؟ برای چی مهمه؟ با چه استدلالی؟ اون وقت شما هدف رو با وسیله عوض اشتباه نخواهید کرد. اگر جایگاه هر علمی رو بدونید کجاست، یعنی توی یک جدول کلی هر علمی رو تو جای خودش، تو اتاق خودش و محل خودش قرار بدید، رابطه علوم با هم معلوم میشه، هم رابطه عرضی هم رابطه طولیش، و مورد مصرف علوم با توجه به انسان که هدف اصلی همه علومه اونجا هم معلوم خواهد شد. پس اینم یک نکته که علوم الهی، یعنی در رأس همه علوم که هدف است، همه اینا ابزارن، مهمن اما ابزار و وسیله ان و باید هم باشن، قابل حذف نیستن از یک جامعه، ولی هدف اصلی اینه که تمام اینا مقدمه است برای که انسان فرصت شکوفایی عقلی و معنوی پیدا کنه و همون تعبیری که انبیاء دین ازش میکنه تقرب الالله، حالا تو عرفان ازش تعبیر به وصول یا فنا میکنن، ولی وصول و فنا یه مقدار گندگوییه، وصول و فنا و که رسیدیم به آخر خط و دیگه ما با خدا یکی هستیم، لا اله الا انا، اونا یه مقداری نسی که آدم برای خودش نوشابه باز کنه، همون تعبیری که در دین آمده تقرب به خدا، نزدیک شدن به او، یعنی تکامل هرچی بیشتر، او هدف نهایی است. اگر تکنولوژی، علوم که بهش میگن علوم جدید، که من گفتم این علوم به چه معنا و چرا تو غرب بهش گفتن جدید، در جهان اسلام اینا از زیر سایه دین اصلا رشد کرد و جدید نبود، منافاتی با دین نداشت، دعوای علم و دین و عقل و دین، نه دعوای اسلامی نیست، نه دعوای اروپایی است، بعدن به جهان اسلام ترجمه و منتقل شد، تو جهان اسلام اینا مطرح نبود، تنازعی نبود اصلا، این علوم جدید اصلا فرزند تفکر دینی بودن. ولی در هر جای راجع به تکنولوژی و علوم و اینا هر چی که بحث میکنی، باید نهایتاً، اگر نهایتاً اینا به نفع انسان با تعریف دینی تمام میشه، اینا حتما بله همه مشروعه، بلکه لازم هم هست، و فقط نباید باعث غفلت از اون علم الهی و اون معارف الهی که هدف اصلی است بشه، نباید اونا رو حذف کنه از صحنه، اینا باید زیر سایه او باشه. یعنی قرآن وقتی میگه که روی جامعه، طبیعت، حیوانات، گیاه ها، ستاره ها اینا مطالعه کنید، تو تمام آیاتی که گفته مطالعه کنی یه چیزم اضافه میکنه، نمیگه فقط بگی مطالعه تجربی سرتو بنداز پایین بکن و هیچ نتیجه نهایی عقلی و اخلاقی و کلی ازش نگیر، میگه همه اینا رو مطالعه بکنید، در این حال به عنوان آیت خدا ما مطالعه کنید، یعنی دست خدا رو همه جا ببینید، یک فرق علم دینی و علم غیر دینی به این معنا همچی جاییست. حالا غیر از اینکه در مقام مصرف علوم هم این تفاوت پیدا بشه، معنیش این نیستش که تمام علوم موجود، تمام گزاره‌هاش نجسن، غیر دینی ان، اینا اصلا ذاتاً ضد دینن، باید بندازیم دور، این حرف یه حرف اسلامی نیست، و یه چیزای قاطی پاتی کردن از بعضی بحثای حرفای هایدگر رو نفهمیده با حرفای طالبان قاطی میکنن، یه چیزی از توش در میاد که معنیش اینه که اگر ما دین داریم، ما فعلا داریم با کل این علوم و تکنولوژی و همه ابزارنا داریم مثل اکل میته داریم برخورد میکنیم، از باب مردارخواری است. این نگاه افراطی فرق میکنه با اون نقدی که هم از در غرب از مدرنیته و تکنولوژی شده که بخشش حرفای بسیار شنیدنی است، و همونی که اسلام میگه و آیات و روایات میگن در باب علم، اینا با هم دیگه قاطی نشن. از اون طرف هم علم زدگی، تکنولوژی زدگی که متاسفانه تو ذهن خیلی ها هست، یعنی این رو یک ارزش مطلق میدونن، همین علوم ابزاری رو و تکنولوژی رو یک خدا میدونن، بت میدونن، پیشرفت به این مفهوم، بعد هر چی که شما حرف میزنی مقایسه میکنن با اون، میگن این به درد اون میخوره یا نمیخوره، حتی وقتی صحبت دین و اخلاق و این چیزا هم میشه، بحث حقوق بشر اینا، میگن این به درد اون میخوره، رو به اون قبله هست یا نیست، اگر رو به اون قبله تکنولوژی نیست پس دیگه ارزش نداره، از ارزش ثابت میشه. این دو تا طرف افراط و تفریط رو بشناسید، نه علم و تکنولوژی بوتند، تکنولوژی زده و علم پرست به این مفهوم، نه ای که اینا رو کسی بگه آقا این علم و تکنولوژی اینا ذاتن مادی ان، ذاتن پلیدن، شیطانی ان، سکولارن، اینا توش همه گزاره‌هاش ماتریالیستیه، اینم غلطه. این حد تعادل باید تو این قضیه رعایت کرد. اونی که دین خواسته اینه که شما همه این علوم رو بیاموزید، منتها فلش همشون به سمت جهانبینی توحیدی باشه و ارتباط انسان و جهان و تاریخ و طبیعت و جامعه با خداوند در همه این مطالعات لحاظ بشه، هم در مقام تولید علم، هم در مقام مصرف علم، هم در مقام توصیف جهان، و الا همین علم باعث غفلت میشه از هم خود و بعد از خدا، و همین علوم و تخصص ها علیه بشریت به کار خواهد افتاد، چون که افتاده، یعنی همینا باعث میشه انسان از کمالات وقت دور بشه، و این مخصوص علوم نیست، مخصوص تکنولوژی، حتی علم فقه، علم نمیدونم عرفان نظری، تفسیر قرآن، خود همینایم هم اگر اون رابطه قطع بشه، خود همینایم هم کارکرد ضد دینی پیدا میکنن. امام تو صحبتش میگفت که چه بسا ممکنه کسی بیاد درس اخلاق بده، درس توحید بده، و همین درس اخلاق و توحیدش ضد دین و معال و اهداف و غایات دینی عمل میکنه، این علتش همینه. این علوم خودشون همه وسیلن، هیچ کدوم نباید هدف بشن و نباید منقطع از او هدف اصلی بشن. نباید انسان رو خلاصه از کمالات دور کنن، تبدیل کنن ما رو به حیوان مجهز. ما تکنولوژی و علمی که ما رو تبدیل کنه به حیوان مجهز، حیوان فنان، حیوان مقتدر، این مشکل بشر اصلا حل نمی کنه. به بشر نه آرامش میده، نه به او سعادت و خوشبختی میده، حتی در دنیا. چنان که میبینید الان بیشترین آمار خودکشی در دنیا مال شهرهایی هن که بیشترین تمتع رو اتفاقا از همین امکانات تکنولوژی و مادی نه، بیشترین خودکشی اونجاست. یعنی خودکشی تو فلان روستای مثلا سومالی قابل مقایسه نیست با تعداد خودکشیایی که داره در نیویورک و پاریس و لندن اینا میشه هستن. چرا اونجا بیشتر؟ شما که بیشتر مرفه شدید باید بیشتر احساس سعادت و خوشبختی کنید، چرا بیشتر خودکشی میشه اونجا؟ این نشون میده که انسان برای ابزار نیست، انسان برای تکنولوژی نیست، تکنولوژی و ابزار برای انسان باید باشه و اینا سر و ته شدن، یعنی جای وسیله و هدف عوض شد. این معنیش اینه که هم وضعیت اون جامعه قبیله‌ای آفریقایی مشکل داره، همین جمعیت، همین جامعه مرفه پر از خودکشی و استرس و سادیسم و مازوخیسم، این هم مشکل داره. باید جنبال یک جامعه متعادل گشت و این جامعه دستیافته نیست. آخرین نکته که میگم در رابطه اینم خیلی مهمه، اینم با تو دوستان تو سوالاتشون بوده، مربوط به همین قضیه است، من همین الان اونم جواب بدم. اینه که بنابراین که نتیجه میخوام بگیرم از این بحث قبلی، ببینید اسلام با علم به ظواهر دنیا مخالف نیست، با اکتفاء به این علم مخالفه. چون یه آیه رو که دوستان توی سوالشون نوشتن که از یه آیه ایشون اینجوری برداشت کرده که این آیه تقبیح کسانی است که سراغ علم و تکنولوژی و این چیزا میرن، تمدن و اینا، که اینا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینا کسانی هستند که فقط یه ظاهری از زندگی و حیات رو میفهمن در دنیا ولی از آخرت و از باطن زندگی و حیات غافلن. این آیه معنیش این نیستش که دنبال علم و فنانیت و تخصص نباید رفت، علم ظاهر دنیا بده، معنیش اینه که اکتفاء به این علم بده، منحصر شدن در علوم مادی بده، نه اینکه علوم مادی بدن، منحصر شدن در این علوم بده و ما رو غافل میکنه از حقیقتش. بنابراین یه آیه مبارزه میتونه، اگرم مربوط بکنیمش به همین علوم، مبارزه با علم نیست، مبارزه با سکولاریزه کردن علمه، نه مبارزه با علم. باید ارتباط علوم تجربی و دنیوی با متافیزیک دینی برقرار بشه و وصل باشه. و در بعضی علوم هست، در بعضی کمتر، در بعضی بیشتر، نوع رابطه هم در علوم مختلف یکسان نیست. اون جنبندی اینه که عرض میکنم، دین با کدوم علوم موافقه، با کدوم تخصصا موافقه یا مخالفه؟ جواب اصلا شما لازم نیست که آیه یا روایتی بیاری که تو اون روایت یا آیه گفته که من مثلا با علم فیزیک موافقم یا مخالفم، لازم نیست همچی چیزی. گرچه اشاراتی شده در این موردم که من 6 دست آیات رو که عرض کردم اشاره به همین هاست، ولی حتی اگه اینم نبود بازم روشن بود. اگر ببینید اینو گوش کنید، اسلام طرفدار چه جامعه ایست؟ یعنی باید روشن کنید ببینید اسلام جامعه ایدئال اسلامی که به طور نسبی در خارج تحقق پیدا میکنه به دست ما این چه جامعه ایست؟ مشخصاتی که برای او جامعه تعریف شده، هر علم و تخصصی که برای رسیدن ما و شما به او جامعه مفیده، اون علم و تخصص چیه؟ واجبه، شرعاً واجبه. اسلام طرفدار جامعه ذلیل یا جامعه عزیز؟ اسلام طرفدار جامعه جاهل یا جامعه عالم؟ جامعه اسلام، یعنی شما این شاخصهایی که در دین برای جامعه اسلام یا فرد ایدئال اسلامی آمده نیا کنید، هر چیزی که به عنوان مقدمه برای رسیدن به چنین فرد یا جامعه لازم است، همه اونا واجب میشه، مطابق به شرطی که هدفش همین باشه، وسطاش هدفش عوض نشه، وسطش خود دنیا و لذت اضافی اینا تو دنیا خودش هدف نشه، همه وسیله باشه. اسلام وقتی که میگه که مریض به مریض میگه به طبیب مراجعه کن، کسی میاد پیشه، یکی از پیامبران بنی اسرائیل در روایت داره از این موارد زیاد هم هست، میاد به خداوند میگه خدای من مریض شدم ولی چون شفا دست توست من به طبیب مراجعه نمی کنم، دارو مصرف نمی کنم تا تو شفا بدی، چون هو شافی. خداوندم بهش میگه که به عزت خودم قسم شفات نمیدم الا به پزشک مراجعه کن و همین داروها مش که لازم است و با هر علم بشری بهش رسیدی در حد توان خودتون، حالا چه طبیعی چه شیمیاییش، حالا اون نمیخوام وارد داروهای شیمیایی و طبیعی بشم، چون بعضیا زود اینجا بحث داروهای سنتی و گیاهی، اینا میگن داروهای گیاهی، داروهای اسلامیه، داروهای غیر گیاهی، داروهای ضد اسلامیه، اینم نیست. هر دارویی که بتونه مشکل بیماری شما رو حل کنه بدون اینکه صدمات بیشتری به بدن شما به اعصاب شما بزنه اون میشه داروی اسلامی. که حالا خیلی از داروهای شیمیایی که الان مصرف میشه البته متاسفانه این مشکل رو داره، یعنی ابروتون رو درست میکنه چشمتون رو کور میکنه، ولی خب ما چاره‌ای نداریم. محدودیت های بشری در همه علوم هست. خب وقتی که اسلام میگه که مریض باید به طبیب مراجعه کنه، وقتی که اسلام میگه که گرسنگان رو سیر کنید تو جامعه، برهنگان رو بپوشانید، تشنگان رو سیراب کنید، جاهلان رو بیاموزید، عدالت رو اجرا بکنید، سطح تعلیم و تربیت بیارید بالا، اینا چیه؟ اینا مطالبات اسلامی است. جامعه دینی هم چه جامعه است، درسته؟ فقط البته اینا نیست، علاوه بر اینا اصل اون مسئله، مسئله معرفت و اخلاق و ایمان و رشد عقلانی آدم هاست، رشد انسانیشون، و الا همون حیوان مجهز میشن. خب اگر این یه همچین جامعه‌ای مطلوب اسلامه، هر علم و تخصصی که به سمت جامعه رو به این سمت میبره، اون علم آموختنش چیه؟ از نظر اسلامی مشروعه و بلکه واجبی. خلاصه جوابی که من بخواستم عرض کنم که اسلام اگر جامعه‌ای میخواد که بی سواد نیست، ذلیل نباشه، وابسته و تحقیر شده و محتاج به دیگران نباشه، عاجز از حل مشکلات خودش نباشه، در این حال دنیا پرست نباشه، در برابر مشکلات ضعف نشون نده، این کارو بکنه. اسلام میگه که به طور کلی جامعه فقیر نمیخواد، جامعه میخواد که در حد زندگی شرافتمندانه برای همه تامین باشه با کار، و اونایی که نمیتونن کار کنن با حمایت. اما در این حال میگه که اگرم دچار فقر شدی، دچار بیماری شدی، نباید از پادر بیای، باید از قدرت درونی و معنوی خودت استفاده کنی، تو انسانی قوی هستی، قوی باش. چون بعضی ها میگن آقا پس این آیات روایات یا دعاهایی داریم که میگه مثلا خدایا به فقیرها صبر بده، خدایا به بیماران فلان کن، این معنیش اینه که پس اسلام فقر و بیماری رو به رسمیت شناخته، یعنی قبول داره جامعه فقیر باشه، بعد منتها میگه به فقیرها صبر بده. نه، معنیش این نیست. مثل که راجب زنا وقتی که حکم میده، معنیش اینه که زنا رو به رسمیت شناخته، ولی خب زنا اتفاق میفته تو جامعه، فقر پیش میاد. بعد میگه که وقتی شما دچار فقر شدی، دچار بیماری شدی، دچار مشکلات شدی، قوی باش و از پا در نیا، اهل صبر باش و شکست نخور، از پا در نیا. دنیا رو بسازید اما هدف گیری نکنین دنیا رو. این کلن توصیه اسلامی، جامعه آباد، اما هدف فقط لذت دنیوی و خوردن و خوابیدن اینو نیست. منافع دنیوی ما همه چیز نیست، منافع دنیوی ما کف یک جامعه زندگی انسانی است، نه سقفش. تو جوامع مادی همین منافع دنیوی، یعنی دنیای آباد، مرفه، بهداشت، سواد، دانشگاه، آموزش، رسانه، همه چیز آماده، این دیگه سقفشه. تو تفکر اسلامی اینا کفه، نه سقف، اینا نقطه پرشه. یعنی همه باید به یک حد تعادلی از امکانات مادی برسن تا بتونن راحت تر در پیشرفت معنوی و عقلی و اخلاقی مشارکت کنن و تکامل داشته باشن، نه که به این امکانات برسیم برای که به این امکانات رسیده باشیم. وقت پس فرقمون با بقیه جانورها چیست؟ بنابراین هر علم و فن و صنعتی که برای جامعه اسلامی عزت و رشد و استقلال و مدنیت و دانش و بهداشت و کفاف اقتصادی و عدالت اجتماعی میاره، به این معنا مشروع و واجبه، ولی مقدم است. و عرض کردم بالاتر از همه علم به حقایق عالم و معرفت الهی است که قرآن آمده بشر رو هوشیار بکنه که زاویه نگاهش رو به جهان اصلاح بکنه، عقایدش رو، اخلاقش رو، اعمالش رو اصلاح بکنه و این استعداد در اون پیدا بشه کم کم که اون سعادت اصلی رو درک بکنه که از صنف شهود قلبی و معنویته که ورود به همون عوالم عقلی و روحانی است. البته همه ما استعدادمون برای رشد در عوالم عقلی و روحانی مساوی نیست، استعداد هممون مساوی نیست، شرایطمون مساوی نیست، همتمون هم مساوی نیست، ولی خداوندم نتیجه مساوی از همه نمیخواد، مسابقه در خیرات میخواد ولی نتیجه مساوی نمیخواد. پس جامعه موفق و فرد موفق هر دو قابل تحققن ولی نسبی، و جامعه موفق رو هم عرض کردم با جامعه ظاهرا موفق اشتباه نگیرید، چون رفاه و تکنولوژی به عنوان وسیله میتونن خوشبختی بیارن نه به عنوان هدف. یه سوال دیگه اینجا پرسیدن دوستان که مربوط میشد به همین مسئله، من فکر میکنم اجمالا جواب این سوال رو داده باشم. حالا البته اون سوال یک تفاوتی هم با این داره که من الان نمیخوام بحث خسته کننده بشه. خیلی ممنون و متشکرم.